درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 12 نوامبر. خدمت عرض کنم در روزهای دوشنبه هم که مطلع هستید یک ساعت و نیم خدمتتون هستم. البته امروز قریب 6-7 دقیقه است که برنامه دیر آغاز شد و مهمان محترمی داریم امروز، مثل دوشنبه گذشته، جناب آقای قاسمی، محقق، ادیب و در واقع تحلیلگر مسائل ایران. جناب قاسمی از اعضای بسیار فعال و مشهور حزب توده بودند و بسیار بسیار مهم است. ما به فرمایشات ایشون گوش فرا دهیم. کتابی هم تحریر کردند که در دست من است و از سپهر عزیز خواهش میکنم که این کتاب رو به هموطنان نشان بدهند و این کتاب رو در واقع پابلیکیشن سهراب انجام دادن و تلفن ایشون هم من میدم خدمتون. علاقمندان میتوانه، من توصیه میکنم حتما این کتاب رو تهیه بفرمایید و بخوانید. برای تهیه کتاب به تلفن 901-725-1555 زنگ بزنید. من در انتهای برنامه مجدد این تلفن رو اعلام کنم. در باب جنبش چپ در ایران، ما به واسطه در واقع همسایگی اتحاد جماهیر شوروی سابق، ما در واقع نسیمی هم وزید انتهای قرن 19 هم در واقع و در حوالی 1920 و اینها، ما دو جنبش داریم حدوداً در و درون مقطع. یکی جنبش گیلان هست، جنگلی ها هستن، میرزا کوچک خان هست که اولین جنبش چپ واسی در ایران به حساب بیاد و دو شخصیت در اون مقطع بروز ظهور کردن. هیچ دانسته نیست اینا چه میخواستن واقعا. هر دو تن دلاور بودن، ایران دوست بودن، اما اندیشه های لوکال و محلی داشتن. یکی میرزا کوچک خان بوده، یکی کلنل محمد طی خان پسیان، که اولی میخواست که جمهوری گیلان درست کند، دومی میخواست جمهوری خراسان رو چیز کند در واقع. و مرحوم باهار میگوید حیف از این دلاوری و این شجاعت و این کفایت این کلونل که با در دست داشتن قریب 7000 ژاندارم وطن پرست. میدونید داستان ژاندارمری رو خدمتتون عرض کنم که داستان ژاندارمری چی بود و بعد چی شد. میگوید میتوانست این مرد بزرگ اگر اندیشه های ملی داشت، میتوانست با این چند هزار ژاندارم دلاور بیاید و این تهران را از دست استبداد قزاق‌ها نجات بدهد، ولی نکرد. اندیشه هاش محلی بود، همچنین میرزا کوچک خان. و بعد 1941 رو داریم ما که آمدن متفقین هست و برپایی حزب توده. و این ماندگاری حزب توده هم از عجایب روزگار هست. با این همه تیرباران و کشتار و سرکوب اینا هنوز هم هستن، هموطنان توده‌ای هنوز هم برجا هستن. و این توده‌ای ها دو خطای تاریخی مهم انجام دادن که معترف هستن. یکی اون که در روزگاری که میباید در واقع جنبش ملی رو پشتیبانی میکردن نکردن. در روزگاری که آخوندها آمدن یه آخوند جرار خونخوار ضد میهن ضد بشری مثل خمینی رو اینا پشتیبانی کرد و این در پرونده حزب توده تا ابد خواهد ماند. خدمتتون عرض میکنم که در این کتاب که خدمتتون نشان دادم، محمد مصدق، اینها، جناب قاسمی که خود از نویسندگان مهمه، در واقع یکی از نشریات بسیار بسیار مهم حزب توده بودن، دوستان و رفقا داشتن و خودشون فرمودن از ما، اون هیئت فرمودن گویا دو نفر بیشتر در حیات نیستن. من بسیار بسیار خوشحالم و مفتخرم که آقای قاسمی میهمان ما هستن و من تلفن ایشون رو خواهم گیره و با ایشان در باب بعض مطالب مهم صحبت خواهیم کرد. بله، سلیه چار سفر شهست جناب قاسمی، درود بر شما، روز شما بخیر. قربانتون، شما چگونه اید قربان؟ ممنونم از شما. صدای شما آقای قاسمی همون صدای 20-25 سال پیشه که با آقای مهری صحبت میکردید و تسلط شما به مطالب و در واقع دقت شما به قضایا همان هست که ما با اون شما رو شناختیم، بنابراین تفاوتی نکرده است از دید ما. قربان،
امیدوارم این سخنی که میفرمایید صحت داشته باشه. امیدوارم صدای بنده ممکنه تغییر نکرده باشه، ولی گوش و چشم تغییر کرده.
بله بله، به هر صورت امیدوارم که پایدار باشید جناب قاسم. عرض کنم که در هفته پیش به مطالب خیلی مهم اشاره فرمودید. امروز من برای شما سه سوال دارم که مهم هستن و یکی یکی مطرح میکنم خدمت شما. بعد به خاطر اینکه مایندکی مشکل شنوایی هست، بنده ساکت میشوم، شما بفرمایید. یکی اون که مرحوم دکتر مصدق بعد از زندان رسمی که رفتن، ایشون رو منتقل کردن به زندان احمد آباد. بله، و جبهه ملی مرتب با این مرد در تماس بودن و در واقع راهنمایی میخواستن و میخواستن که بفرمایید که در واقع رهنمودهای مرحوم دکتر مصدق به جبهه ملی زمانی که در زندان بودن چه بوده است، چه ماهیتی داشته و چگونه سیاستی بوده.
از خود مقدمتا جناب مرشدی، من باید به این نکته اشاره بکنم که مصدق از دوران جوانی معتقد به این اصل بود که جنبش های آزادی ها و همراه با هدفهایی که دارند البته برای ایجاد قوت‌های دموکراتیک الزاماً باید سازمان یافته باشند، یعنی از طریق حرکت‌های سازمان یافته پیش برند. این عقیده مصدق بود در دوران جوانی و به همین دلیل هم بود که در جایی، حتی در خاطرات خودش یه جایی توضیح میدهد که من همواره معتقد بودم که جنبش مشروطه لازمه دارد که سازمان ها و احزابی در کنارش در پشتش باشند که از اون دفاع بکنند. یعنی سازمان یافتگی و جنبش آزادی خواه مشروطه خواهی رو لازم و ملزوم یکدیگر میدانستم و میدانم. این حرفیست که مصدق بارها زده.
بله،
این اولا حرف میاره. من حقیقتا نمیدانم این تفکر برای مصدق در سالهای پیش، نزدیک به 70 سال پیش و پیش از اون، چطور به ذهن او خطور کرده بود، چطور او به این عقید رسیده بود. من مرجع اون رو پیدا نکردم، با چه کسانی تماس داشت، از کجا به این عقاید بود، من نفهمیدم، پیدا نکردم در واقع. ولی به هر حال او معتقد به سازمان یافتگی جنبش های آزادی خواه و به همین دلیل وقتی که او رو از زندان 3 ساله به زندان خانگی یعنی زندان احمد آباد فرستادن، جبهه ملی و افراد دیگری به خصوص سازمان های جوانان که در آن موقع بیشتر چپ رو هم بودند مرتبا به مصدق نامه می نوشتن، هم تو که خود شما عقیده خودشون باز نگردن. در باره هدفهای مرامی خودشون فعالیت بکنن. اما در مورد این دو خواست، یعنی ایجاد یک ایران دموکراتیک و در این حال ضد استعمار، باید دست به دست هم بدن، یه پیوندی بین خودشون ایجاد کنند که این پیوند به صورت یک جبهه ملی عمل بکنند. جبهه ملی اسمش میذارید یا هر اسم دیگه؟ جبهه ملی به صورت یک حزب ایدئولوژیک در نیاد. دلیلش هم این بود و درست هم بود که میگفت رشته های ایدئولوژیک به تنهایی نمیتوانند به مقصد برسند، زیرا تعداد کمی یا تعداد اقلیتی از جامعه رو در بر میگیرند، در حالی که برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک حرکت ملی، یعنی حرکت توافق اکثریت ملی احتیاج است. و این رو احزاب ایدئولوژیک نمیتونن تأمین بکنن. اون که میگه من سوسیالیستم، اون که میگه من طرفدار اقتصاد آزادم، نمیتونه از راه فکر خودش برسه به یک حکومت دموکراتیک، بلکه باید با اون دیگری دست به دست بشن تا بتونن این حکومت ملی رو برپا بکنن. این بود که مرتباً مصدق گفت تنها کاری هستی که من میتوانم از این زندان خارجی به شما بزنم، چون دستم به جای بند نیست، کاری از من ساخته نیست، ولی اونجا که من میتوانم بر اساس تجربیات خودم به شما بگویم این است که سعی کنید که جبهه ملی به وجود بیارید که شامل توافق و یک رفاق ملی باشد، یعنی از احزاب و رشته های مختلف جامعه تشکیل شده باشد. شما آقای مرشدی حتما توجه دارید، خیلی از هموطنان توجه دارند که یک مشکل امروزی ما همین است که ما این نسخه را عمل نمی کنیم.
همینطوره.
این نسخه ایست که مصدق داده است، نسخه ایست به نظر من در حقیقت جاودانه، یعنی همان روز قابل عمل بود، هم امروز 70-80 سال از آن سال ها گذشته قابل عمل هست. شما ملاحظه کنید اگر کسی از من سوال بکند که آقا چطور است که ما در این 40 سال توانستیم یک حکومت فاجر فاسد عقب مانده ارز کنم مستبدی رو تحمل بکنیم و اون حکومت سر پاش بایستیم، در حالی که ایمان داریم، اطمینان داریم که لااقل در سالهای اخیر اکثریت مطلق جامعه به دلایل متفاوت با این حکومت روبراه نیستند، با این حکومت سازگار نیستند، به این حکومت دشمن خودشون میدونند.
بله.
من ادعا نمی کنم که این حکومت هیچ طرفدار نداره، نه، او با به اصطلاح کارهایی که کرده از افرادی رو به دور خودش جمع کرده، به اونها لونه ها میرسونده، به جاه و مقام میرسونده، یه ادهی هم بر اثر تعصبات قدیمی و اینهای خودشون در حدود به حال میشه گفت 10 میلیون 5 میلیون در این حدود افرادی که هم نارخور دولت هست، نارخور حکومت هست و از این دولت مقاماتی به دست آوردن، مراجعی به دست آوردن، خلاصه دانه ها میپیدا کردن، اینا طرفدارشن. ولی میشود با قاطعیت گفت اکثریت مطلق جامعه و استقلال طلبانه دوران پس از جنگ جهانی دوم، یعنی از 1945 به این طرف، میبینید تمام اینها با این نسخه ای که مصدق داده است عملا همراه بودند. مثلا مثال میزنم، مثلا داستان مقابله با حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی.
بله.
تا زمانی که این جنگ های داخلی بود و کشتار بود و هر کس راه خودش رو میرفت کاری نتونستن انجام بدن، ولی از آن زمان که یه شخصیت برجسته با متفکری مثل ماندلا وارد کار سیاست شد، به این نتیجه رسید که باید این مقابله با رژیم آپارتاید سازمان یافته می شود. و این بود که اون سازمان معروف ANC رو African National Congress رو تشکیل دادن، که اون مجموعه ای بود از سازمان های مختلف سیاسی.
بله.
و این بود که توانست یک نیروی ترتیب بده در شرایط فعلی که بر آپارتاید چیره بشه، آپارتایدی که از طرف قدرت های زمان، انگلیسی ها، آمریکایی ها، حتی فرانسوی ها و دیگران مورد پشتیبانی بود.
بله.
ولی این FNC، این سازمان کنگره، به قدرتی ترتیب شد که در تمام دنیا توانست یک حرکت عظیم ضد آپارتاید رو رهبری بکنه. و پس ولایتی ها مثلا نمونه دیگرش در شیلی بود.
بله.
20 سال آقای پینوچه، جنرال پینوچه، همانطور که اسرار آمریکا امروز منتشر شده نشان میده، به کمک CIA بر ملت شیلی حکومت کرد. سالوادور رو که با انتخابات عمومی سر کار آمد بود کشتن در کاخش. بعدها در این 20 سال بعد هزاران نفر سربدیست شدن، هزاران نفر کشته شدن، ولی حکومت پینوشه بود. تا اینکه حزب سیاسی مختلف از چپ تا راست آمدن در یک اتحاد نوشته شده به اسم آمدوارم بهش دادن اتحاد احزاب برای دموکراسی، و با هم دست به دست شدن و گفتن آقا حرف اول و آخر ما در شرایط کنونی باید این باشد که حکومت دیکتاتوری پینوچه باید برود. کار به جایی رسید، این قدرت هم بسته که خود آمریکایی‌ها، اینا سندش هست، خود آمریکایی‌ها به پینوچه اطلاع دادن که آقا دورا به دو سپری شد.
بله.
راسته ملاحظه میکنید که اون چرا که اون در 70 سال پیش، در 60 سال پیش توضیح میکرد، نسخه ای بود که این نسخه هنوز هم ارزش داره و قابل ایجاد و تنها نسخه ایست که میتواند امروز هم به بعد عرض میکنم میتواند که برای این حکومت جانشی پیدا کنه، که متاسفانه این فکر در بین هموطنان ما قوتی نداره. اون که سلطنت طلب هست حاضر نیست با دیگری.
بله. بله، بسیار بسیار ممنونم جناب قاسمی. بسیار جالب بود این فرمایشاتی که فرمودید در باب اتفاق و اتحاد.
یعنی در باب سخن او سخن امروزی است.
بله.
یعنی امروز هم شما در هر نقطه جهان هر ملتی بخواهد به سرنوشت خودش حکومت بکنه، چاره ای نداره که به یک وفاق ملی تردر بده. حالا اسم این وفاق ملی رو میتونی جبهه ملی بگذاری یا هرچی دیگه، یعنی رشته های مختلف برای رسیدن به دو هدف، استقلال و آزادی، باید دست به دست هم بدن. هیچ راهی جز این قابل تصور حتی نیست.
بله. خدمتتون عرض میکنم که اجازه بفرمایید که سوالی دیگری رو بله. یک اصطلاحی در ادبیات سیاسی دکتر مصدق به وجود آمد و مشهور شد و هنوزم از و آخوندها میگویند این سخن از مدرس، در حالی که ما میدانیم مرحوم مدرس چنین سخنی نگفت، چنین اصطلاحی نداشت. بله، و این به خصوص در روزگاری که روزها هم سهم میخواستند از نفت شمال ایران و انگلیس ها هم که البته در جنوب بودند به میان می آمد و بسیار به کار برده می شد و اون موضوع موازنه منفی بود و گاهی بله بله و امروز هم گاهی اشاراتی می شود به این داستان موازنه منفی. خیلی خیلی خوب هست که جناب عالی توضیح بفرمایید در باب این سیاست مرحوم دکتر مصدق و موازنه منفی. بله،
البته من تمام این مطالب رو شما هم در توجه ها دارید مسلمن. من در این کتاب مصدق یکایک
بله
موسیقات کافی و مستندات کافی و اراده سندهای کافی مطرح کردم.
بله،
بحث در این است که قضاوت های مختلفی در مورد این اصطلاحی که موازنه سیاست موازنه منفی شناخته شد قضاوت های مختلفی. یک عده از این قضاوت ها یک سویه است و غیر عقلانی است و یک عده دیگری از این ها مغرضانه است. در مورد مغرضانه بودن بعد کاری از دستم بر نمیاد، شما هم کاری از دستم بر نمیاد. به قول مولوی چون قرض آمد هنر پوشیده شد، حجاب از دل به سوی دیده شد. کاری از دست برای شما ساختنی.
بله همینطور.
اما وقتی که صحبت غیر عقلانی بود، یعنی ناآگاهی، یعنی دقیقا ندانیم آنچه را که مصدق تحت عنوان موازنه منفی مطرح میکرد چی بود، چی میگفت، منظورش آیا منظورش این بود که باید از دنیا منزوی شد، ارتباط با دنیا رو از میان برد و با همه به طور منفی رفتار کرد؟ نه، چنین حرفی نمیزد. مصدق وقتی که رفت به آمریکا یه سلسله سخنرانی هایی درباره هدف های مردم ایران مطرح کرد که اینا اسنادش هست، روزنامه های اون زمان خوشبختانه هست، ما در دوران اینفورمیشن داریم زندگی
می کنیم. بله،
و اینا هست تمام این روزنامه ها افراد شایسته در آمریکا تحصیل می کردن، گفتن آقا این یک شیوه صحیح سیاسی است که ما هم باید در پیش بگیریم. قضاوت اون درباره دیم و واضحه یک سویه در واقع یه معنایی داشت، معناش این بود که در مقابله با تجاوز باید ایستادگی شد و نرفت گفت که ما چون فلان حکومت به ما تجاوز کرده ما باید بریم با یه حکومت متجاوز دیگر کنار بیاییم.
احسن، نمیتونه. بله
بله، ما باید در مقابل تجاوز مقابله داشته باشیم، نه اینکه بریم خودمون رو برای کشیدن از دامن دیگری بیرون به دامن دیگری بیاندازیم.
بله،
تمام حرف مصدق در مورد مسئله موازنه منفی بود. چندین مثال من میتونم در این باره بزنم. مثالش، یک مثالش بود قانونی بود که مصدق در مجلس چهاردهم در آذر ماه سال 1323 از مجلس گذروند. این قانون چه بود؟
بله،
که در اون روزها در ایران صحبت بود که دولت های وقت ایران مثل دولت سهیلی، مثل دولت ساعد، اینها با شرکت های نفتی آمریکایی در زیر به طور پنهانی دارن صحبت میکنن که به قراردادهای ببندن. در طرف دیگر همه میدونستن که شوروی چشم دوخته است به نفت شمال ایران. و من این را اضافه کنم، گرچه بیرون از صحبت ماست، بیرون از خورده صحبت ماست، که اون ماجرای آذربایجان، حکومت پیشوری که ما دوده ها سخت ازش طرفداری میکردیم، در واقع
بله.
نه اینکه بیاید در آذربایجان حکومت ملی با خود خودشون برپا بکنن. نه اونها چنین قصدی نداشتن، قصدشون این بود که دست بندازن رو آذربایجان و به طور غیر مستقیم بگویند که اگر نفت شما رو به ما ندید ما از این کارا میکنیم، یعنی آذربایجان رو از شما جدا میکنیم.
بله.
من دلیل دارم، به همین دلیل وقتی قوام سلطنه رفت به مسکو و مقابله نفتی با روزها رو بست که در آینده بین ما قرارداد نفتی بسته شود، از اون دلیل قوام سلطنه به هر حال این که نمیشه آقای کار کرد، اما
بله بله
در پایان اون مقابل نامه اینا هست، در پایان اون مقابل نامه نوشت که البته مفاد این مقابل نامه موقعی عملی و رسمی خواهد بود که مجلس شورای ملی ایران اون رو تصویب کرد بودن. روشان فکر میکردن که چون دولت در همه کارها دخالت داره دولت بیاد و اینو به تصمیم مجلس میرسه رو قبول کردن. به محض این که جالبه، به
محض
این که این مقابل نامه امضا شد، آقایون روسا آقای شوروی ها دست از پشت آقای پیشیوری برداشتن و گفتن که ما که دنبال نیستیم و پیشیوری رو در دستش بساطشون بسته شد. این حرف رو بعد ما شنیدیم که پیشیوری در آذربایجان شوروی در باکو گفته بوده به که شما ها دستتون رو از پشت ما برداشتید و نمیدونست که اساساً اونها رو علن کردن.
بله.
اینکه تهدیدی باشد که بتونن به وسیله اونها نفت شما رو بگیرن. این به طور جمعی خواستم این نکته رو گفته باشد.
جالب بود.
در کتاب به طور وسیله اینها رو مطرح کردم.
بله.
ولی به هر حال این ماجرای به اصطلاح بالونی که در همون موقع ما که روزها طلب نفت میکردند و به طور زیرزمینی هم انگلیسی ها و آمریکایی ها با دولت های وقت صحبت میکردند وسط بالون آذر ماه سال 1323 رو از مجلس چهاردهم گذروند. این قانون چهار ماده داشت.
بله.
به موجب این قانون دولت، هر رئیس دولت، هر معاون دولت، هر کسی که کفالت دولت رو داشته باشه بیاید با کشورهای خارجی و شرکتهای خارجی در باره نفت ایران مذاکره بکنه 8 سال محکوم به حبس خواهد شد و محروم از خدمات دولتی.
بله.
این قانون که گذشت روزها یک مرتبه به سرشون گذشت آقا چرا دست بزرگی خوردن، زیرا به موجب همین قانون بود که مجلس پانزدهم مقابل نامه ای رو که قوام سلطنه بسته بود لغو کرد.
بله.
و ملاحظه میکنید این قانون خودش یک نماد و مظهری بود از سیاست موازنه بدفی. بله. یعنی نه به روزها نفت بدین در اون شرایط و
نه به انگلیس ها،
زیرا این برای ما مشکل تازهی به وجود خواهد آورد در اون شرایط. این رو ما میگیم موازنه منفی، ولی هرگز مصدق به این نظر نبود که ما باید از دنیا کناره بگیریم و منزوی شویم و با خودمون بازی کنیم. نه، چنین نظری نداشت و این حرفها رو موقعی که در آمریکا بود به آمریکایی ها هم زد و به همین دلیل بسیاری از شخصیت های آمریکایی بعدها در کتابشون موقعی که مصدق سقوط کرده بود، حتی شخصی مثل ریچارد کپم خودش در کودتای مرداد شرکت داشت، میگفت که ما اشتباه کردیم و حتی افرادی بالاتر از این گفتند. اون قاضی معروف سوپریم کورت آمریکا از طرف گفته بود که من افتخار میکنم که دوست مصدق هستم و میگویم ما که با صدق را انداختیم هیچگاه با روی خوش در خاور میانه روبرو نشدیم. این حرفی است که اون مرد به اصطلاح عضو سوپریم کورت آمریکا گفته است.
بله.
منظور از این موازنه منفی این زمان رو بهش میگن اصل اینفورمیشن.
بله.
و اما آنچه را که او رد میکرد این بود که افراد بخواهند بر ما سلطه‌جویی کنند، ما نباید برای این سلطه‌جویی راه باز کنیم، ما در مقابل با اونها باید به طور منفی رفتار بکنیم. و این مسئله است که امروز هم برای ما هم مطرحه.
بله.
شما نگاه کنید، همین آقایونی که میگویند این رو مدرس اول گفته، شما به ملاحظه کنید به قول خودشون بنابر این حرف های که این طرف اون طرف میزن چجوری خودشون رو در دامن روزها انداختن.
بله.
و ادعا میکنن که این حرف رو مدرس داده، در حالی که انداختن دامن در روزها، کسبیدن به قدرت روزها، آیا این بعدیش موازنه وقتیه؟ نه. و در دولت گذشته هم، یعنی دولت قبل از حکومت مذهبی و دینی، ما روی دولت بعد در حقیقت میگفت که ما به این جهت به آمریکایی ها کنار میاییم برای اینکه جلوی روسیه رو گرفته باشیم. نه، شما برای اینکه جلوی روسیه رو گرفته باشید باید به یک نظام متحد ملی درونی متکی باشید، نه اینکه برای زدن یکی برید تا به دامن دیگری بچسبید.
بله.
من از زبانهایی میشنوم که وقتی میبینن آقای همین ترامپ به حکومت جمهوری اسلامی حمله میکنه، خیال میکنن که آقای ترامپ میتونه اونها رو برداره.
بله.
از کنم حکومت دموکراتیک بذاره. این کار انجام نمیشه.
بله.
اون زمان شما میتوانید یک حکومت مستقل و دموکراتیک داشته باشید که نیروی نگهداشت آن رو داشته باشید و نیروی پدید آوردن آن رو داشته باشید.
حسن
بیاری هم
بتوانید اون رو نگه بدارید. حسن، درود بر شما جناب واسط. عرض میکنم که نمیخوام شما رو خسته کنم، یک سوال دیگر هم حضورتون دارم و اون این که این حزب توده که دارای یک ایدئولوژی کاملا معلوم بود، چگونه بود که زیگزاگ حرکت میکرد؟ یعنی گاهی طرفداری از جنبش ملی میکرد، گاهی دشمن میشد، گاهی دشمنتر میشد و کاملا احوالش متلون بود. جناب قاسم شما در مرکز کارها بودید فکر میکنم. بله، این است که
خود من در همین مسیر حرکت میکردم.
بله.
دشمن مصادر بودم، یه روز طرفدارش بودم، یه روز دشمنش بودم، یه روز دوست ملایمش بودم.
بله بله.
ماجرا آقای من قسمتیش و آقای باشی تصور میکنم در گفتگوی پیشین من مطرح کرده باشم، یک گمان میکنم متاسفانه باید بگویم که بعد از اینی که رضا شاه رفت، یعنی حکومت استبداد اون دوره رفت، یک دورانی به وجود آمد که اسمشون گفتن دوران آزادی، که به برمیده من دوران هرج و مرج بود، آزادی نبود.
بله.
حکومت اصول حکومت قدیمی دیکتاتوری باقی بود، ولی اسمش به اصطلاح شد آزادی. چرا؟ برای اینکه یه مش روزنامه به وجود آمد که کارشون این بود که جواز بریدن جنگل ها رو بگیرن یا از حقوق بگیرن از دولت، و در این اوضاع و احوال بود که حزب توده پس از آنکه آزاد شدن رهبران ساده اعتراض صورتی حرکت میکرد. شما ملاحظه کنید در مجلس چهاردهم میدونید که اعتبارنامه های افراد مطرح میشد، باید تصویب میشد. سیستم به اصطلاح پارلمانتاریسم ایران اینطوری بود که یه جا مردم افرادی رو انتخاب میکردن و در داخل مجلس هم اعتبارنامه اون افراد باید با اکثریت تصویب بشه. اگر تصویب نمیشد، اونها با اینکه مردم انتخابشون کرده بودن حق نداشتن وکیل مجلس باشن. و همین دلیل هم بود که در مجلس چهاردهم پیشه‌وری رو اعتبارنامه‌اش رو رد کردن اکثریت.
بله.
و این سیستم اون زمان بود. در اون زمان اعتبارنامه سیاسی به طباطبایی که شما میدانید عامل کودتای 1299 بود مطرح.
بله.
7 نفر اعضای به فرکسیون حزب توده که در مجلس انتخاب شده بودن خواستن بر ضد اعتبارنامه او صحبت بکنن. دکتر مصدق اعلام کرد که اگر شما صحبت بکنید من صحبت نمی کنم. من چون به هر حال از اون دوران آمدهام، اگر به تنهایی بتونم صحبت بکنم میکنم، اگر بخواهید شما صحبت بکنید من نمیکنم. اونا قبول کردن، یعنی 7 رزیله 7 وکیل توده قبول کرد. مصدق در مقابله با اعتبارنامه سیاسی شروع کرد به یک سلسله صحبتهایی که به نظر من خودش یک تاریخچه‌ایست از دوران معاصر ایران. به هر حال من اونها رو نمیتونم الان مطرح کنم چون مربوط به بحث ما نیست، ولی در عین حال وقتی که صحبت میکرد چندین بار سیاسی به مصدق توهین کرد. ما در روزنامه های خودمون، یعنی روزنامه رهبر و بعدا روزنامه مردم و بعد در روزنامه مردم در مجله مردم بر جوانان بر ضد سیاسی شروع کردیم به بد و سخت گفتن و شروع کردیم به تجلیل از مصدق. گفتیم مصدق مردی که سخنان او این عین جمله این جمله هر روز تو ذهن من هست.
بله.
مردی که سخنان او به ملت ایران و به کالبد ملت ایران روح تازه ای بخشید.
عجب.
مردی که در دوران دیکتاتوری منظورش دوران رضاشاه بود.
بله.
تنها کسی بود که بر ضد دیکتاتوری در مجلس سخنرانی کرد و اون سخنرانی بود. البته نظرش سخنرانی آبان ماه.
بله.
دوره رضاشاهی است که مصدق در ضد اون قانونی که برده بود در خانستان پهلوی بیاد صحبت میکرد.
بله.
در اونجا ما در حقیقت مصدق بود به عرش بود.
بله.
وقتی که اون قانون سال همینی که قانونی که پیشتر و همین چنده ای به پیش خدمت رو عرض کردم قانون آذرماه 1323 گذشت که به موجب آن هر کس با خارجی ها در باره مسائل نفتی صحبت بکنه زندان خواهد رفت و محروم از خدمات دولتی خواهد شد. به موجب این قانون نه تنها انگلیسی ها و آمریکایی ها که در زیر مذاکره میکردند بلکه روزها هم که تمام نفت شمال بودند دیدن سر بیگناه شدند. از اون تاریخ روزها شروع کردن به حمله و مصدق که این قانون رو گذرونده بود. ما هم تابتهای اونها صدا به صدای اونها شروع کردیم به مصدق. مصدقی که روح به کار بوده مردم ایران روح تازه میبخشید شد یه مالک فقط به املاک خود میفکر میکنم و رفته جلو رفتیم و حتی معذرت بخواه این نمیدونم اطلاع دارید همتر خاطرتون هست یه روزنامه بود به اسم چلگر.
بله.
به طور فوقاهی در بیامد و اون مثلا این مصدقی که بهش گفته بودیم روح به کار بود به نظر شده بود بنده خاص گنگ دنیایی از خرم که خشم سرسخت ملت مایی.
عجب
بنده که بود از کنم نداگر دموکراسی و برزد استبداد دوران رضاشاهی سخنرانی مفصلی در مجلس که ازش تجدید میکردیم و بهش میگفتیم مرد معال
بله.
مرحله سوم مرحله است از 1330 که آمدن امام مسلطنه و رفتن اون که مسلطنه دو مرتبه حکومت رو گرفت. و اون زمانی است که یه مرتبه احساسی در احتمالا در اتحاد شوروی پیدا شد که با شرایط کنونی نمیشه و با مسلطنه در افتاد. این الهام شد به حزب توده که حزب توده هم رفته رفته اون ناسزاها و اتهامات به کنار گذاشت و گفت مصدق یک عنصر بورژوازی ملی است.
بله.
مرحله سوم دو مرحله مرحله آشتی ملایم شد. این سه مرحله رو شما وقتی مقایسه میکنید با مواضع اتحاد شوروی در اون روزگار ملاحظه میکنید که شوروی حزب توده تا به پای فرامین و دستورهای اتحاد شوروی قدم برمیداشت. آن روزی که باید ازش دفاع کنید دفاع میکرد، آن روزی که مسئله نفت پیش آمد شروع کرد به ناسزا گفتن اتهام، آن روزی که دید نمیشه و فعلا با او مخالفت کرد، یه مقدار مسئله آرامتر شد و مصدق شد دشوهای ملی. بنابراین این تغییر وجهه در برابر مصدق امری بود ناشی از خواستهای اتحاد شوروی که من در هفته گذشته به شما فکر میکنم توضیح داده باشم.
بله.
در هفته گذشته که چطور ما در جلسه هیئت تحلیلی بسیار آینده که بحث در گرفته بود که مصدق درست میگوید راجع به ملی شدن صنعت نفت و ما غلط میگوییم که میگوییم نفت جنوب فقط باید الغا بشود و این در هیئت تحلیلی بحث در گرفت، گفتیم که از کمیته مرکزی یکی وارد بشه و آمد و اون آقای کیانوری بود که خودش بعدها گفته بود که گربه دم هجره کشته است و به ما حمله کرد که شما نمیدانید که برای حزب توده ایران آنچه مرجح است و غیر قابل چشم‌پوشی منافع اتحاد شوروی است که اولین کشور سوسیالیستی دنیا است و اولین کشوری است که تساوی حقوق ملت‌ها را تأمین خواهد کرد. بنابراین این تغییرات ما کار در قبال شوروی ها در مقابل از کنم مصدق یعنی توده ها در مقابل مصدق یه جریانی بود که الهام آن از مسکو میرسید. من برای اینکه واقعا ذهنی راه خطا نره اضافه میکنم، تمامی افراد حزب توده اون نبودن که بخواهند کشورشون رو به یک کشور دیگر بفروشن.
بله.
حتی در جبهه رهبری حزب توده، چرا که عرض کردم وقتی که کودتای 28 مرداد در گرفت مهندس گلوی هفته گذشته عرض کردم
بله
فشار می آورد که ما باید بریزیم در خیابانها و از مصدق دفاع بکنیم، ولی کیانوری ایستادگی میکرد و همه کس هم میدانستند که کیانوری و همبستی و عبدالسعاد کامبخش کسانی هستند که پا به پای فرمانهای مسکو میروند و هرچه مسکو بگوید پا به اون نعل به نعل اجرا میکنند و برای اونها اصالت در اونجاست، اصالت در مصالح ملی نیست. ولی در بخشی از رهبری حزب توده و در بسیاری از افراد حزب توده این فکر به این صورت نبود. شوروی رو ستایش میکردن به عنوان که یک کشور سوسیالیستی و نمیدونستن که در داخل آن چه میگذره. خود بنده یکی از اونها.
بله بله همینطور.
در عین حال حاضرم نبود که منافع ملی رو فدای منافع اتحاد شوروی بکنن. این رو هم از یادمون نره. ولی به هر حال این تحولات موضعی در حزب توده ایران نسبت به مصدق امری بود که الهام آن از مسکو میآورد به دلائلی که عرض کردم.
بسیار مرحمت فرمودید و خیلی خیلی مفصل و مبسوط و مشبع به این سوالات رو در واقع تحلیل فرمودید. از شما سپاسگزارم. بیش از این با شما رو خسته نمی کنیم جناب قاسمی عزیز. قربونتون برم و هفته آینده خدمتون خواهیم بود.
حالا هفته آینده رو بنده نمیدونم به دلیل اینکه من معمولا روزهای دوشنبه هر شش هفته یا چهار هفته با
ای وای.
حالا هفته آینده باید وسط هفته تماس بگیریم ببینیم که من به این لیست کارهام نگاه بکنم ببینم آیا اون روز گرفتار نیستم یا هستم.
بسیار.
در حال این روزا کار ما آقای بوشیده این چطور ما ویزیت خیلی زیاد داریم. رفت آمد خیلی میبینی بیشترش با
حتباس. حتما خدمتتون جا واسه می زنگ میزنم من حضورتون بود.
چن...
بله وقتی بود در خدمتتون بود. خیلی خیلی سپاسگزارم از لطفتون. متشکرم. روز شما بخیر. هموطنان گرامی صحبت کردیم با جناب مهدی قاسمی در باب جریانات اون روزگار، جنبش ملی شدن صنعت نفت، جنبش ضد استعماری ملت ایران علیه دولت انگلیس و دخالت روسا و داستان حزب توده. اجازه بفرمایید که من در ادامه فرمایشات جناب قاسمی در باب این سیاست موازنه منفی برای شما بخوانم از صفحه 151 این کتاب نقل قول از مرحوم دکتر مصدق. میگوید اون چه من عرض کرده ام در مصالح مملکت و منافع اون دولتی است که طالب موازنه سیاسی است. هرگاه تغییر از سیاست مثبت کنیم، یعنی مثبت یعنی در واقع هر چی میخوان خارجی ما بدهیم. موضوع بر سر این بود که خب از روزگار دارسی نفت جنوب ایران انگلیس بود، تشکیلات آبادان و اون همه تأسیسات نفتی اینا میبالن. روس هم آمدن که ما هم نفت شمال میخوایم، یه چیزی هم به ما بدهید. توده ای ها هم پشتیبانی میکردن و در این میانه میخوام عرض کنم که در حزب توده آدم های فاضل بسیار بودن. یکی از فاضل ترین توده، اعضای توده، احسان طبری بوده. احسان طبری واقعا یک مرد دانشمند به معنی کلمه بوده. اون مقاله‌ای نوشته است در اون روزگار که به عنوان سند در واقع ننگینی هم برای این مرد هم برای حزب توده است که نه آقا ما باید حتما اینجا در واقع چیز امنیتی، حوزه امنیت شمال ایران حوزه امنیتی شوروی است، بنابراین ما همطور که به انگلیس ها نفت ما هم باید بدن. این میشد در واقع سیاست موازنه مثبت، یعنی هر خارجی هر چی میخواد بهش بدیم از هر سو. دکتر مصدق این اصطلاح رو به میان انداخت، موازنه سیاست موازنه منفی، یعنی به هیچ کدام ما باج ندهیم. خب میگوید که هرگاه تغییر و سیاست مثبت کنیم باید امتیاز نفت شمال را برای 92 سال بدهیم و به این طریق موازنه سیاسی برقرار کنیم. گذشته از این که ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار موافق نیست و دادن امتیاز مثل این است که مقطوع الیدی برای حفظ ظاهر هم که باشد طالب دست مصنوعی است و اون مقطوع الیدی که بخواهد مقطوع الیدین یعنی دو دست بریده شود خوب از خود را از مذلت زندگی خلاص کند و قبل از این که ید ثانی قطع شود انتحار کند. میگوید که ما مثل آدمی هستیم که با وجود نفتش جنوب که انگلیسان برن مثلیم یک نفر هستیم که دست یه دستش بریده. حالا میگویند که یه دست دیگرش رو هم ببرید، یعنی شما هم بدهید به روس ها که میشود دو دست بریده. دادن به دو دست بریده بهتره خودش از رنج زندگی ذلت زندگی خلاص رو خودکشی کنن. و در واقع تمثیل خیلی خیلی جالبی آورده است. این از صفحه 151 است. خب خدمتتون عرض می کنم که روز 11 نوامبر بوده است دیروز، کسانی که به تاریخ جنگ دوم و زندگی هیتلر در واقع خبر دارن می دانند که او اساساً کار سیاسی و جلب توجه ملت آلمان رو از لعنت به خائنین 11 نوامبر شروع کرد. معنی اون این بود که و مقصود هیتلر این بود که ارتش آلمان در جنگ شکست نخورد، بلکه خائنین 11 نوامبر یعنی سیاستمداران رفتن و این شکست رو قبول کردن و اون چه تحمیل به ملت آلمان شد که حقیقتا ظالمانه بود، یعنی در واقع این چیزی که آقای ترامپ رفته است این جلسه‌ای که گرفتن در پاریس به عنوان در واقع صلح 100 سال پیش پایان جنگ دوم، این یک ستمی بود بر ملت آلمان و دانایان در همون روزگار گفتن این صلح نیست، این یک آتش بس 10-20 ساله است و همینطور هم شد در اون روزگار و این اسباب دست تبلیغ برای هیتلر شد و در واقع مردم آلمان هم که از زیر فشار این تحمیل های سنگین که اونا شده و ناراضی بودن گرد او جمع شدن. باری 11 نوامبر یعنی روزی که قرارداد صلح امضا شده و 100 سالش شده و دیروز آقای ترامپ اونجا بوده و یک مکان آمریکا میدونید که در جنگ اول یه چیزی حدود قدرت 16 جهان بود، قدرتی نبوده و تعدادی از ارتشیهاش رو سپاهی فرستاده بود به مکزیک که پانچو ویلا رو بگیرن. پانچو ویلا وطن دوست مکزیکی، پانچو ویلا ستارخان مکزیک است در واقع، البته امیلیانو زاپاتا بیشتر شبیه ستارخانه به لحاظ ظاهرش و اینا و جالبه که اینا تقریبا همزمان بودن و جنرال پرشینگ یکی از بهترین جنرال های آمریکا در اون روزگار بود و یک ستوانی هم در واقع با او کار میکرد به نام پتن که بعد جنرال شد و در جنگ دوم شهرت جهانی به دست آورد، اینا در جنوب بودن و جنگ دوم هم در جریان بود و از طرف کاخ سفید اطلاع دادن به جنرال پرشینگ که آقا رها کن نمیخواد، چون توفیقی هم به دست نیاورده بود در شکست دادن یا گرفتن پانچو ویلا. این است که اینا آمدن و نیروها رو فرستادن به اروپا و آمریکا رسما وارد جنگ اول شد. جنگ اول یکی از کثیف‌ترین جنگ های تاریخ بوده به لحاظ کشتار، چون سیستم های جنگ، سیستم های حمله همون سیستم های قدیمی بود، در حالی که سلاح های مدرن، مسلسل های اونچنانی ابداع اختراع شده بود و کشتار عظیمی شد از سربازان دوسوی. یک جنرال انگلیسی میگوید توپخانه ها را آماده کنید، میخواییم موضع آلمان ها رو بمباران کنیم. یک هفته تمام اونجا رو بمباران کرد و بعد دستور پیشروی داد. پیاده نظام نگو، آلمان ها همه رفته بودن زیر زمین اونجا شطرنج بازی میکردن، کاریکاتوراش هست که کشیده بودن اینا، به توبه گوش میکردن و هیچ این خیالشون هم نبود از بمباران این جنرال. در همون چند ساعت حمله 25 تا 30 هزار انگلیسی کشته شد با این مسلسل ها. حتی گفتن که بعض مسلسل چه آلمان مسلسل ها رو به دور انداختن، خسته شدن از کشتن انگلیس ها، اینطور به عذاب آمدن اینها. که بعد البته تغییراتی در شیوه های جنگ شد، تانک اختراع کردن که سرباز پشتش حرکت کنه و اینها. مقصود این که حدود 40 میلیون نفر کشته شد، قریب بین 50 تا 100 هزار آمریکایی گزارش میکنن کشته شد، قریب 2 میلیون آلمانی کشته شد، 1,600,000 نفر فرانسوی کشته شد و اینها یادبودها دارن، قبرها دارن اونجا. و آقای ترامپ قرار بود بره و از ادای احترام به دلاورانی که کشته شدن در میدان جنگ در کشور غریب برود، گفتن یه خورده هوا سرده و اینها، تشریف نبردن و این یک سرصدای بسیاری در آمریکا علیه ایشان شده است که چرا نرفتن. خب میدونید اینجور آدم ها در این مشاغل جای میروند که یک پول داشت، پول توش باشه به قول عوام، یکی هم رأی توش باشه. خب رفتن برای سر قبر جرال سربازا که نه پولی درست، البته به رأیش کمک میکرد اما به هر حال نرفتن، بودن هوای خود نامناسبه و خیلی خیلی ایرادها به به ایشان وارد شده است به خاطر اینکه سر نزدن به در واقع این گورهای سربازانی که از آغوش خانواده جدا کرده بودن دولت و فرستاده بودن اونجا در دیار غریب کشته شده بودن، هیچ احترام قائل نشدن. از یک سوی دیگر هم خبر آمده است که اون آقای اون در کره شمالی مشغول بوده است در تمام این مدت ها در پایگاه های پنهانی به ساختن بمب اتمی و توسعه غذای اتمی. و این سخنانی هم که دولت آمریکا میگفت بله دیگه تعطیل شد و دیگه ما رفتیم کار رو درست کردیم خوشحال باشید و اینا جز چاخانها و سخنان بیهوده بوده است که گفته شده است. و دانایان کار هم از هم روز اول گفتن آقا هیچ اتفاقی نیفتاد در این دیدار آقای ترامپ و اون عرض کنم که ظالم ابن ظالم ابن ظالم، هیچ اتفاقی نیفتاد، درست میگفتن. باری این هم از این داستان و داستان آتش کالیفرنیا رو هم که شنیدید که هر سال در واقع اونجا آتش سوزی هست و امسال دیگه یکی از وحشتناکترین آتش سوزی ها در کالیفرنیا در جریان هست. من اجازه بفرمایید که یک بار دیگر این تلفن سورا پابلیکیشن رو خدمت شما بدهم. علاقمندان می توانند زنگ بزنن و کتاب رو تهیه کنن. کتاب خیلی خیلی مهمی است و نویسنده جناب قاسمی همونطور که عرض شد از اعضای مهم حزب توده بودن. 901-725-1555. بله در این کتاب، بله این فکر میکنم این درست اونجایی است که اگر خطا نکنم عکسی که ملاحظه میکنید بعد از رفتن نماینده انگلیس و شکست مذاکرات نفت هست و ایشون تشریف بردن به مجلس برای گزارش به ملت، دیدن که وکلا تشریف نیاورده، در واقع حد نصاب نیست در اونجا از نظر تعداد، آمدن بیرون در همون بهارستان ایستادن روی یک چارپایه و گفتن که هر جا مردم هستن مجلس اونجاست که این دشمنان دست گرفتن و هنوز میگن و نمیدانن چرا این سخن گفته شد. و تا مردم تهران شنیدن که نخست وزیر گزارش نهایی رو میخواد با مردم در میون بگذارد، به سرعت مردم تهران جمع شدن و ایشون هم رو یک چارپایه گزارش کرد به ملت. در همون جا بسیاری هم حقیقتا میگریستن و به در واقع سخنانی که ایشان گفت، این حس وطن پرستی ما در اون دوره خیلی خیلی بالا بوده و غرور ما هم بسیار بسیار بالا بوده و متاسفانه کودتا، بله کودتای و عجیب این است که بعضی مفتخرم هستن به این کودتا. خب یکی از اینهایی که در واقع با حزب توده بودن آقای در واقع اسکندریس، یک یادداشتی نوشته است اینجا من برای شما میخوانم. میگوید که یک روز در منزل خود بودم، تلفن کردن، یعنی دکتر مصدق، رفتم پای تلفن دیدم دکتر مصدق است. گفت میخواهد از من دیدن بکنه. گفتم اختیار دارید، من خودم میایم خدمتتون. گفت نه، من میخواهم خودم بیایم دیدن شما. گفتم البته منزل خودتان است، من هیچ راضی به زحمت شما نیستم. میل دارید امر بفرمایید، میایم منزل شما خدمتتون. من یعنی ایرج به او خیلی احترام میکردم و او همیشه من میگفت تو به منزله پسر من هستی، یحیی میرزا برادر من بود، یعنی پدر. گفت تو نمیخواهی من به خانه‌ات بیایم، دیدنت هم نمیخواهی بیایم، آمد منزل ما و بعد گفت تو پسر یحیی میرزا هستی، این مملکت وطن ماست، مال ماست، باید تو خدمت خودت را نسبت به آن بکنی، از دست تو اگر کاری برمی آید باید انجام دهی. گفتم بنده که هرچه بفرمایید حاضرم. چه کاری، چه خدمتی از من ساخته؟ گفت الان وضعیت این است که شوروی ها آمدند و نفت می خواهند، امتیاز می خواهند. مردم ایران اصلا از لغت امتیاز بدشان می آید و حق هم دارند. گفت برای اینکه لغت امتیاز با مسئله استعمار جوش خورده و توی کله اینها رفته. حقیقت هم بگوییم شوروی ها نمی خواهند استعمار بکنند، نمی توانند قبول بکنند. و بعد این صحبت ادامه پیدا می کند و یک روز همین آقا می گوید رفتم اونجا و دفاع کردم از حق روسیه. می گوید که خیلی خیلی خواندنیست. خب از احسان طبری می خونم، بعد برخورد دکتر مصدق رو با همین شخصیت وقتی رفته منزلشون و حرفا رو زده. می گوید ما به همان ترتیب که برای انگلستان در ایران منافع قائلیم و بر علیه این سخن نمیگوییم باید معترف باشیم که دولت شوروی در ایران منفعت جدی دارد. احسان طبری باید برای اولین و آخرین بار به این حقیقت پی برد که نواحی شمالی ایران در حکم حریم امنیت شوروی است. عقیده دسته ای که من در آن هستم، یعنی حزب توده، این است که دولت به فوریت برای دادن امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانی های انگلیسی و آمریکایی وارد مذاکره شود. آقای قاسمی نوشتن و این یکی از بی‌شرمانه ترین اسنادی است که به میراث از حزب توده باقی مانده است که به هیچ کم و زیاد، به هیچ کم یا زیاد قراردادهای مبنی بر تقسیم ایران به دو حوزه نفوذ شمال و جنوب یعنی روس و انگلیس را تداعی میکنه. خب حالا برمیگردیم سر این داستان ایرج اسکندری. میگوید که البته این موضوع یعنی حریم امنیت برای روس و انگلیس در اون وقت درست حالی ما نشد. ما خیال میکردیم که حرف صحیحی است که گفته شده. به این دلیل یکی دو بار هم ضمن ملاقات بعدی حریم امنیت را تکرار کردیم. روزی برای صحبت به منزل دکتر مصدق رفته بودیم. دکتر یزدی هم بود، بحث کردیم. در اونجا ضمن صحبت گفتم آخر این مسئله بالاخره جزء حریم امنیت شوروی است. دکتر مصدق گفت چه گفتی؟ حریم امنیت؟ دست کرد در جیبش یک قلم تراش در آورد بیرون، تیغه اون را باز کرد و من گفت تو جای پسر من هستی، اگر یک دفعه دیگر این کلمه حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید زبانت را میبرم. گفتم چطور؟ گفت یعنی چه آقا؟ پس شمال حریم امنیت روس هاست، جنوب هم حریم امنیت انگلیس هاست، غربش هم که نمیدانم مال کجا، پس ما چه کاره ایم؟ بله حریم امنیت ایران کجاست؟ مال ما کجاست آخر؟ گفت این حرفا چیست که در آورده اید؟ این حرفا رو نزنید آقا، خوب نیست. بله این داستان و بر هر ایرانی به خصوص نسل جدید ایران، این آقایون ملاها و این آخوندها، بذارید اسلام عزیز شروع کنم. اسلام عزیز وقتی سر برکرد از مدینه بر این شد که جمیع مدنیت های عالم، بارها من این مطلب رو تکرار کردم، اینها همش بغی و عناد و کفر بوده، نجس بوده، ساختموناشون رو باید خراب کنیم، آدماشون رو باید بکشیم، فلان کنیم. اسلام عزیز ماشاءالله سر برکرده، آدم که 1400 سال گذشته 52 کشور بدبخت بیچاره نمیدونم عاجز میراث عرض کنم تعلیمات مدینه الان هستن در جهان. نگاه کنید به وضعیتشون و اقتصادشون و تکنولوژیشون و پیشرفتشون در جهان و مقامشون در جهان، مقامشون در اقتصاد، مقامشون در تعلیم و تربیت، ببینید کجا هستن. باری آخوندها هم همینن نسبت به تاریخ مملکت. هر چه خدمت بوده به دو تا آخوند شپشو اینا منتسب میکنه. کل مشروطه با آخوندها بوده، چیز نفت هم چیز بوده، همش مال آخوند بوده، اگر زندان رفته آخوند بوده. این همه آدم زندانی که کشته شدن و شکنجه شدن در این زندانها در دوره های مد در واقع استبداد، اینها هیچ کاره بودن، فقط آخوندها بودن. و در موضوع در واقع این مرد بزرگ که امروز صحبتش کردیم هفته گذشته در خدمت آقای قاسمی، این را هم در واقع منتسب میکنند به آخوند کاشانی و دیگران. در حالی که نه چنین است. واجب است که بچه های ایران این مطالب رو بدانن، این کتاب ها رو بخوانن و در واقع تا این سموم دروغ آخوندی درشان بی اثر باشد. اینا بسیار بسیار بیشرم و وقیح هستن آخوندها، همواره چنین بوده. شرم نمی شناسن اینها، شرم نمی شناسن. فکر میکنم وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از جناب قاسمی و سپاس از سپر که برنامه رو هدایت فنی کردن و سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید. برنامه رو می‌بندیم تا روز چهارشنبه. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.